تجربه آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رهبر بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور
به نام خدا. سلام عرض میکنم حضور شما هموطنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به برنامه رهیافت رادیو اقتصاد. ساعت 21:03 شنبه 31 مرداد. با افتخار همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم با رهیافت امشب پنجشنبه 82 پروژه عمرانی صنعتی و کشاورزی در مناطق آزاد کشور با حضور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهور افتتاح شد و ما چون شب برنامه رهیافت رو نداشتیم که تقدیمتون میکنیم امروز، یعنی امشب، در تلیعه برنامه به این طرحهای عمرانی صنعتی و کشاورزی میپردازیم. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر روشن میشه که بدونیم مناطق آزاد کشورمون پایانه‌ای هستن برای صادرات، اما وقتی شاخصهای کلان اقتصادی در مناطق سرزمینی چنگی به دل نمیزنه، مناطق آزاد هم اون رونق لازم رو نخواهد داشت. خب با یه همچین روی کردی این پروژه های صنعتی عمرانی و کشاورزی در مناطق آزاد افتتاح شدن و به بهره برداری رسیدن. برای اینکه این هدف در واقع صادراتی تو مناطق آزاد اتفاق بیافته، دبیر محترم شورای عالی مناطق آزاد جناب دکتر سعید محمد روی خط ارتباطی بود هستن. درباره اهمیت این پروژه ها با ایشون گفتگو بکنیم. آقای دکتر محمد، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
سلام علیکم جناب راسخ،
خیلی خوش آمدید.
شما و همینطور شنوندگان محترم بهتون عرض سلام و شب بخیر دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، خواهش میکنم. آقای دکتر محمد، درباره پروژه‌ای که پنجشنبه با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور به بهره برداری رسید توضیح بفرمایید، درباره اهمیت اونها و اینکه مناطق آزاد قاعدتاً باید یک چرخشی به سمت صادرات محور شدن بکنه، این پروژه چقدر تأثیر میذاره و چه تغییر روی کردی رو شما الان در مدت مسئولیتتون در شورای عالی مناطق آزاد ایجاد کردید که به هدف صادراتی مناطق آزاد نزدیک شید؟
بله، خب همونطور که فرمودید روز پنجشنبه توفیق شد که ما 82 تا پروژه صنعتی عمرانی و کشاورزی که شامل 39 پروژه عمرانی و 39 پروژه صنعتی و 4 تا پروژه کشاورزی بود در 5 تا از مناطق کیش، قش، انزدی، عرب و ماکو و همینطور 7 تا از مناطق ویژمون به بهره برداری رسید که قریب به حدود 8000 نفر اشتغال به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد میکنه.
بله.
و ارزش اون هم 61000 میلیارد ریال هستش.
بله.
خب این توفیق بزرگی بود که الحمدلله با همت بخش خصوصی و سرمایه گذاران ایرانی افتاد و ما هم وظیفه‌مون این هستش که فضای لازم رو ایجاد بکنیم که بخش خصوصی به جای اینکه سرمایه هاشون رو به خارج از کشور ببرن، یک فضای مطمئن ایجاد بکنیم که سرمایه‌شون رو در مناطق آزاد و ویژه بیارن.
بله.
منتها این همونطور که فرمودید نیاز به یک تحولی داره، چون بیش از 3 دهه هست از عمر مناطق آزاد می‌گذره.
بله.
منتها همیشه تراز تجاری مناطق آزاد معمولا منفی بوده.
بله.
و البته مناطق ویژه‌مون بهتر ترازشون مثبت بوده همواره، منتها دنبال این هستیم که مناطق آزادمون به تراز بین المللی برسه.
درسته.
خیلی از کشورها رو شما میدونید، مثل کشور چین 75% تجارتش داره در مناطق آزادش انجام میشه.
بله.
یا کشورهایی مثل امارات و ترکیه مناطق آزادشون موتور پیشران اقتصادی کشورهاشون هستن.
بله.
در کشور ما به دلایلی که ما آسیب شناسی کردیم این معضل وجود داره که مناطق آزاد نتونستن به ظرفیت برسن. ما داریم این معضلات رو یک به یک بررسی کردیم، بر راهکار براش پیدا کردیم، طرح تحول ایجاد کردیم.
درسته.
که بتونیم ان شاء الله به ظرفیت برسیم.
ان شاء الله. آقای دکتر محمد اشاره کردید آسیب هاشو دارید بررسی میکنید، شاید بزرگترین آسیب مناطق آزاد به خود مناطق آزاد بر نگرده. مثلا میگفتن از مناطق آزاد قاچاق وارد کشور میشه، خب از مناطق سرزمینی هم قاچاق وارد کشور میشه، یعنی اون چه در مناطق سرزمینی اتفاق میافتاد الان تو مناطق آزاد هم اتفاق میافتاد. و اگر شاخص های اقتصادی تو مناطق سرزمینی بالا بود، مثلا تورم بالا بود، تورم تولید بالا بود، این اتفاق تو مناطق آزاد هم میافتاد. آسیب هایی که خیلی
جانم عذرخواهی میکنم، بعضن کدهای غلطی داده میشه، وقتی کد غلط باشه
بله.
راهکار هم غلط خواهد بود.
درسته.
بعد اینجور میشه که 30 سال مناطق آزاد داریم و متاسفانه نتونستیم به ظرفیت برسیم.
درسته.
الان به صورت خیلی شاید بشه گفت عامیانه
بله.
یک سری از افراد بحثایی رو مطرح میکنن که درست نیست.
صحیح.
اصلا مشکل مناطق آزاد اینها نیسته.
درسته.
و به همین خاطر من عرض کردم ابتدا ما آسیب شناسی درستی رو انجام دادیم
بله.
که راهکارا متناسب باشه با واقعیت‌های موضوع.
خیلی خوبه آقای دکتر محمد، اگر به بعضی از این آسیب‌ها اشاره کنید و بگید برای حل این آسیب‌ها یا رفع مشکلی آسیب‌ها چه اقداماتی صورت دادید که باید پیشتر اتفاق می افتاده. حالا گاهی اوقات نگاهی سیاسی باعث میشه این اتفاق نیفته، گاهی اوقات نگاهی اقتصادی باعث میشه این صورت نگیره. به هر حال ما چند منطقه آزاد هم اضافه کردیم به مناطق آزاد و میخوام در مورد اونا هم از شما سوال بکنم.
بله، خدمت شما عرض بشه. آسیبایی که فرمودید تقریبا میشه گفتش که دنیا چون تجربیات خوبی رو مناطق آزاد داشته، بعد از جنگ جهانی دوم در دنیا ما شاهد راه اندازی مناطق آزاد دیدیم و الان 7 نسل از مناطق آزاد داره میگذره، ما تقریبا تو نسل اولی و علت جویا بشی چندین موضوع داره. من یکی دو تاشو اشاره
می‌فرمایید.
یکی این که متوسط مساحت مناطق آزاد تو دنیا حدود 7000 هکتار هست، در صورتی که تو کشور ما مثلا منطقه آزاد ماپو رو داریم با 400000 هکتار.
درست.
معمولا به جای اینکه منطقه آزاد رو برای توسعه اقتصادی تشکیل بدیم و از واحدهای صنعتی و تولیدی دعوت کنیم که در اونجا بیان فعالیت‌های خودشون رو توسعه بدن و معافیت‌های مالیاتی و گمرکی بهشون بدیم که واحدهای نوپا بتونن از این فضا استفاده کنن، بتونن رقابت کنن، رشد کنن، توسعه پیدا کنن و بعدم آهسته آهسته معافیت‌هاشون کم بشه.
صحیح.
خب در یک فضای مشخص محصور شده به راحتی میشه این کار انجام داد، ولی وقتی 400 هزار هکتار میشه یک منطقه و اصلا نمیشه محصولش کرد، نمیشه مافیات گمرکی توش ایجاد کرد.
درسته.
از اون طرف بحث مالیاتی درش قابلیت کنترل نداشته باشه، خب این دلیلی میشه برای این که قانونگذار هم میاد میگه آقا مالیاتشون رو باید بدن، گمرکی رو نمیتونیم حذف بکنیم.
درسته.
مشوقات یک به یک حذف میشه.
صحیح.
وقتی مشوقات حذف بشه خب سرمایه‌گذارم طبیعتاً نمیاد سمت این مناطق.
بله.
وقتی کشور امارات زمین رایگان میده و 90% تسهیلات ارضی میده به فعالان اقتصادی ایرانی، هیچ وقت نمیان در یک منطقه آزادی که نه مافیات مالیاتی داره، نه مافیات گمرکی داره، نه سایر مزایا رو داره، و فعال اقتصادی نمیاد. این یک موضوع. دومین موضوع قوانین خلق و ساعت. یعنی یک روز ما به فعال اقتصادی میگیم 20 سال مافیات مالیاتی داری، به همین امید با یک طرح توجیه اقتصادی میاد فعالیتش شروع میکنه. بعد از یک مدت میگیم که مالیات باید حتما پرداخت بکنید. همین سال گذشته 13 دی ماه قانون ارزش افزوده مناطق آزاد رو هم مشمول کرد. خب فعال اقتصادی ما وقتی اینو ندیده 9% باید ارزش افزوده پرداخت کنه، مگه چقدر سود داره که به یک بار در طرح توجیه اقتصادیش این آسیب رو ببینه؟
خب
اینم باز بحث قوانین خلق و ساعت که در همه موضوعات آسیب میزنه. موضوع بعدی زیر ساخته. مثلا کشور امارات برای جبل علی 2.5 میلیارد دلار در ابتدا هزینه کرد، زیر ساختار آماده کرد، آب، برق، گاز، مخابرات، اینترنت و بنادر، فرودگاه، همه رو راه اندازی کرد و فعالان اقتصادی اومدن اونجا و سر و دست میشکستن برای اینکه اونجا فضا بگیرن و فعالیتاشون رو شروع بکنن. منتها ما اینجا الان بعد از گذشت 3 دهه هنوز کیش و قشم و چابهار ما که قدیمی ترین مناطق آزاد ما هستن هنوز مشکل آب و برق و اینترنت و اینها دارن. چرا؟ چون خب بودجه به اینا اختصاص داده نشد، بودجه دولتی نداشته، رفتن سمت زمین فروشی. در زمین فروشی هم متاسفانه کلی مسائل و مشکلات و تخلفات و اینها اتفاق افتاد، موجب بدبینی همه نسبت به مناطق آزاد شده. وقتی کار درست انجام نشه خب تبعات هم داره. این تبعاتی بوده که گریبان ما رو گرفته، امروز ما با هر کی صحبت میکنیم راجع به مناطق آزاد میخوایم مشکلاتش حل کنیم، یا به چشم تخلفات زمینخواری به اونجا نگاه میکنن، یا به چشم قاچاق کالا و ارز به اونجا نگاه میکنن، یا به چشم شرکت های سوری نگاه میکنن که البته خیلی از اینا واقعیت نداره. یعنی نه ما الان اونجا شرکت سوری دیگری داریم، نه اونجا بحث قاچاق کالا و ارز با اون معنا برقرار هست، ولی خب به این چشم نگاه میشه و هیچ وقت کمک نمیشه. و از اون طرف هم جالبه، ما هنوز به ظرفیت نرسیدیم، هفت منطقه آزاد جدید رو رفتن ثبت کردن و باز هم ما گرفتار هستیم رو تأمین منابع مالی برای زیرساختای این هفت منطقه جدید.
متشکرم آقای دکتر محمد. اون که قرارگاه خاتم تشریف داشتید ما خیلی خدمت شما میرسیدیم و صحبت از اقدامات جهادی اونجا زیاد میکردید آقای دکتر محمد عزیز. من فکر میکنم اینجا هم همین نگاه حاکم هست با وجود جنابالی و دیگر همکارتون در مناطق آزاد مختلف. یه خواهش از شما داشتیم و اون این که از همکارانتون بخواید درباره این نگاه تحولی رو آنتن رادیو اقتصاد بیان و بیشتر توضیح بدن که اولا این ذهنیت های مدار اصلاح بشه، دو این که این آسیب هایی که بهش اشاره کردید، یکی از آسیب هایی که مثلا تو مناطق آزاد دیگه یا سرزمین های دیگه دولت ها سرمایه گذاری میکنن، ما مناطق آزاد ایجاد میکنیم، به بخش خصوصی میگیم باید اونجا سرمایه گذاری کنه، طبیعیه که توسعه این مناطق یا رونقشون به تاخیر میفته. چه باید بکنه خود دولت مشخصا با وجود محدودیت منابعی که داریم و منابع مالی که نیاز هست برای سرمایه گذاری توی مناطق؟
بله، من اولا خدمتتون عرض بشه که علارغم همه مشکلاتی که وجود داشته ما همه تلاشمون رو کردیم، همین افتتاحیه که انجام شد 6100 میلیارد تومان پروژه راه اندازی شد یه گوشه ای از این بحثا بود و ما همین مسیر رو داریم ادامه میدیم. یعنی علارغم همه مسائل و مشکلات تلاشمون این هستش که با کمک بخش خصوصی بتونه توسعه بدیم. خوب. و واقعا هم من ممنون هستم از اینکه بخش خصوصی بدون اینکه بخواد خیلی به حالا سود خودش توجه بکنه، خوب. با ارد ایرانی که دارن اومدن کمک ما دارن میکنن و تو بخش مختلف رو به رشد و ارتفاع هست، به طوری که ما امسال برای اولین سال در طول عمر مناطق آزاد تقریبا تراز تجاری مناطق آزاد ما بالانس شد، یعنی میزان صادرات و واردات مناطق آزاد ما تقریبا با همدیگه برابری پیدا کرد، هرچند که سرجم مناطق آزاد و ویژه ما 11 میلیارد دلار مثبت هست. ارزم این هستش که من درست این نکات منفی رو عرض کردم، ولی سرجم الحمدلله داریم با کمک بخش خصوصی کارها رو میبریم جلو.
درست.
ولی خب چه خوب هستش که هم مجلس محترم هم دولت محترم در سایر وزارتخانا و دستگاه‌ها این مهم رو درک بکنن و کمک ما بکنن. ما اولا به دنبال اون هستیم که در برنامه هفتم ما بتونیم جایگاه ویژه مناطق آزاد رو تعریف کنیم
انشاءالله،
چون در برنامه ششم خیلی ضعیف دیده شده.
درسته.
و من خدمت جناب آقای رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه هم این نکته رو عرض کردم و ایشون هم اتفاقا تایید کردن، چون حضرت آیت الله رئیسی رو مناطق آزاد در ویژه خیلی حساسیت دارن.
درست.
و خیلی پیگیر هستن که این مناطق به ظرفیت اصلی خودش برسه.
من.
و خیلی هم حمایت میکنن.
درست.
ما انشالله در برنامه هفتم اولا جایگاه مشخصی رو برای مناطق آزاد در ویژه تعریف خواهیم کرد
انشالله.
و ثانیا پیگیری داریم میکنیم از یک سری مسیرها، مثل استفاده از مسیر فاینانس از سایر کشورها تو برخی از زیرساخت‌ها بتونیم استفاده بکنیم.
خب
دومین موضوع این هست
که فاینانس بدیم بهشون؟
نه از خط اعتباری سایر کشورها برای توسعه زیرساخت‌های مناطق آزاد خودمون.
خب مگه تحریم نیستیم آقای دکتر محمدی؟ امکان وجود داره؟
بله، حالا ما یه مسیرهایی رو انتخاب کردیم از طریق برخی از کشورها که
بله.
خودشون هم تحریمن یا شرایط تحریم با ما دارن کار می‌کنن.
صحیح.
ای خاطر شریفتون باشه، من تو قرارگاه هم که بودم
بله بله بله
فاینانسی رو ما داشتیم.
بله خاطرم هست. بله
بختری شرایط پروژه رو انجام دادیم. الان هم این مسیر رو ما پیگیری کردیم، به نتایج خوبی رسیدیم. دومین موضوع این هستش که ما ایجاد بانک آفشور رو داشته باشیم. اخیرا ما با بانک مرکزی توافقی کردیم، بانک مرکزی هم همکاری کردن و مکاتبه رو با ما کردن و گفتن با تأسیس بانک آفشور موافق هستن، منتها شیوه نامش در دست تهیه است، به اضافه این که صلاحیت سنجی سهامداران اون هم باید با بانک مرکزی به توافق برسیم. این مسیر رو داریم پیگیری میکنیم. اگر بانک آفشور مستقل از بانک مرکزی ولی خب با نظارت بانک مرکزی انشالله ایجاد بشه، یک مسیری هست برای این که ما بتوانیم یک مسیر ارزی جدیدی رو ایجاد بکنیم، در همونجا فروش اوراق ارزی برای توسعه زیرساخت‌های مناطق آزاد رو پیش‌بینی کردیم، ارائه ضمانت‌نامه‌های ارزی رو در بانک آفشور پیش‌بینی کردیم. یک تحول زیادی رو ما در بانک آفشورمون می‌تونیم رقم بزنیم در مناطق آزاد. به علاوه تأسیس شرکت تأمین سرمایه درخواست کردیم، پیگیر هستیم، انشاءالله مجوزش رو به زودی خواهیم گرفت که از طریق شرکت تأمین سرمایه موندن بتونیم اقدام برای جذب منابع و تأمین منابع مالی داشته باشیم. بورس بین الملل هم توافقات خوبی رو با عزیزانمون در بورس کردیم، داریم پیش می‌بریم. از طریق بورس بین الملل هم ما می‌تونیم منابع جذب کنیم، یعنی اونجا هم میشه با فروش انواع و اقسام اوراق نسبت به جذب منابع برای توسعه زیرساخت کرد. یعنی خیلی متوقف به این که بخواد حتما بودجه دولتی داده بشه نیستیم و مسیرهای جدید رو داریم شناسایی میکنیم که بتونیم هم در توسعه زیرساخت کار کنیم، بخش خصوصی هم بیاد کار خودش انجام بده. البته ما با کشورهای همسایه هم مذاکرات خوبی رو داشتیم، چه با ارمنستان چه با عراق، کشورهایی که هم مرز هستیم، برای ایجاد مناطق آزاد مشترک. خب همین الان ما منطقه آزاد بانه و مریوان رو استارتش رو زدیم برای شروع به کار. طرف عراقی و از اقلیم کردستان خیلی علاقمند هستن که منطقه آزاد مشترک راه اندازی بشه. در توسعه زیرساختاش هم اومدن برای سرمایه گذاری و تفاهم‌نامه خوبی رو با هم امضا کردیم. یعنی این مسیرها هم میتونه کمک کنه برای توسعه زیرساختا، به علاوه اینکه یک ظرفیت‌های جدیدی رو ایجاد کنه برای فعالان اقتصادی که بتوانند از سرزمین همسایگانمون استفاده کنند برای تولید و برای صادرات. با توجه به اینکه بعضن همسایگان ما دارای مزایای خوبی برای صادرات هستن.
خب آقای دکتر محمدی، دو سه تا پیامک اومده که گفتن که چرا آقای محمد وزیر نشد. حالا نمیدونم از آقای رئیس جمهور بعد بپرسیم، فکر میکنم
آقا ما رو وارد این بحث
نکنه. نه من پیام
آقا که سلام بدن که هر کسی هر کجا هست اونجا رو مرکز عالم بدونه و کار انجام بده.
حسن همینطوره،
ما سربازیم و سلام بدن هستیم داریم.
حالا من نظر مخاطبان رو عرض کردم آقای دکتر محمد عزیز. آقای دکتر یک دو سوالم پرسیدم، چون حالا فرصت کوتاه زیاد وقت شریف شما رو نمیگیریم. گفتن که برنامه‌تون برای رقابت کیفی با رقبای صادرکننده دیگر کشورها چیه؟ و دیگه اینکه گفتن که معمولا وقتی فضای سرمایه گذاری تو مناطق آزاد ایجاد میشه، بخش خصوصی توانمند ورود نمیکنه، بیشتر خصولتی ها ورود میکنن. پیشنهاد دارن سه مثلا 33-13 گفتن از سرمایه گذاران خورد به شکل مشارکتی جهت تجمیع سرمایه و تنوع محصول چرا دعوت عمده به عمل نمیاد تو مناطق آزاد. اگه میخواد این دو نکته رو یه توضیح کوتاه بدید.
اصلا تو مخصص این که چه کنیم که بتوانیم رقابت کنیم در بحث صادراتی. خب الان ایران وضعیت خوبی در تولید داره از جهت قیمت تمام شده، یعنی ما واقعا قیمت و دستمزد نیروی انسانی و همینطور کالاهای ایرانی به نسبت به قیمت‌های جهانی خیلی پایین هست.
خب
و قیمت تمام شده کالاهای ما واقعا قابل رقابت هست با سایر کشورها. ما فقط اگر که حمایت اتفاق بیفته از تولید کننده و این قواعد و ضوابط دستورپاگیر و مقرراتی که دائما در حال تغییرات هستن اینا اگر نباشه و اصلا حالا من به شما عرض کنم بخش خصوصی رو اگر رها بکنیم خیلی راحت بازار خودش رو پیدا میکنه و رقابت خودش انجام میده. چیزی که الان بخش خصوصی رو اذیت میکنه بعضا همین قوانین و مقررات دستورپاگیر و متناقض و خلق الساعه هست که آسیب میزنه و ریسکشون رو میبره بالا و بعضا علاقمند نیستن که توی این فضای پر ریسک بخوان کار بکنن. یکی این موضوع هست که ما البته همه تلاشمون این هست داریم پیگیری میکنیم همین موضوعاتی که عرض کردم اینا رو حل کنیم. تعامل خوبی رو با بخش خصوصی ما برقرار کردیم. من شاید همین امسال از ابتدای سال تا الان اقلن با چیزی حدود 100 تا از فعالان اقتصادی خوشنام و صاحب نام در کشور مذاکرات داشتیم، صحبت داشتیم. شرایط سرمایه گذاری و اطلاعات سرمایه گذاری طرحامون خودمون آماده کردیم، در اختیارشون گذاشتیم با توجیه اقتصادی لازم و ترغیبشون کردیم توی فضا ورود بکنن. بحث خصولتی یا دولتی و اینها هم عملا خروجی نخواهد داشت، یعنی ما بعد از بخش خصوصی خالص حمایت بکنیم و به علاوه این که فضای سرمایه گذاری رو ببریم به اسمی ها.
بله.
همینطور که شما فرمودید سرمایه گذاری خورد هم عدداش خیلی پایین تره، هم اشتغال آفرینیش خیلی بالاتره. مثلا یه دونه پتروشیمی اگر بخواد راه اندازی بشه 4 میلیارد دلار سرمایه نیاز داره.
بله، اما پتروپالشگاه با سرمایه اندک میشه ایجادش کرد.
مثلا 3-4 میلیارد دلار وقتی هزینه میشه، نهایتا در یک پتروشیمی شما میبینید 100-150-200 نفر کار میکنه.
درسته.
اما مثلا شما با یه هزینه خیلی اندک، یه دونه کارگاه پوشاک اگر تولید بکنید، مثلا شاید 5 میلیارد تومان مبلغ هزینه های اولیه‌اش باشه،
اما اشتغالزایی بالایی داره.
200 نفر اشتغالی داره.
همینطوره.
ما برای حل مشکل اشتغال الزاما باید بریم به سمت اسمی ها و حمایت بکنیم ازشون.
درست.
البته در حوزه های که ارزش افزوده بالا داره، مثل پایین‌دستی صنعت نفت و گاز.
بله.
اونجا خب مثلا شما با 5 میلیون دلار میتونید یه پلنت تولید مواد پایین‌دستی که الان ما وارد کننده هستیم تو همه حوزه‌ها، شاید چندین هزار قلم کالای پایین‌دستی امروز ما وارد کننده هستیم و عملا ارزش افزوده به جیب سایر کشورها میره. با یه عدد کم 5 میلیون دلاری ما میتونیم مثلا پلنت رو ایجاد بکنیم که اون پلنت اندازه مثلا یه پتروشیمی چند میلیارد دلاری بتونه اشتغال هم ایجاد بکنه و ارزش افزوده بالا ایجاد بکنه. ما اینها رو هم صحبت کردیم، وزیر محترم نفت جناب آقای اوجی با هم توافق کردیم که کسانی که تو این حوزه ها در مناطق آزاد در ویژه سرمایه گذاری کنن، حمایت بسیار زیادی ازشون بکنیم. خود وزارت نفت در تخفیف بابت خوراک و سایر موضوعاتی که میتونن انجام بدن کمک بکنن، ما هم در مناطق سعی بکنیم که سرمایه گذارها با گرفتاری کمتری بتونن فعالیت خودشون رو توسعه بدن.
خیلی متشکرم آقای بکنم محمد، چون صبح از برنامه هفتم کردید، برنامه هفتم که سال دیگه انشالله پیاده سازی میشه، نرید یه دفعه تا سال دیگه نیاد گفته بکنید با ما، حداقل فصل یه بار ما خدمت شما باشیم. تو فاصله این فصل هم محبت کنید با مسئولان محترم مناطق آزاد مختلف کشور، هم انشالله دوستان رو مجاب کنید که رو خط ارتباطی ما بیان و اطلاع رسانی کامل بکنن توی زمین. خیلی ازتون ممنون میشیم.
ما با اصحاب رسانه رابطمون خوبه.
سلامت باشین انشالله. سلامت باشین.
فکر میکنید نیاز باشه؟
قربون شما.
توضیحات در خدمت شما هستیم.
زنده باشین. ما همین فرمایش شما رو حجت تلقی میکنیم برای اینکه فصل یه بار خدمت خودتون باشه.
حتماً.
سپاسگزارم آقای دکتر محمد عزیز. خداحافظ.
تشکر می‌کنم جناب آقای راسته.
سلامت باشید.
همینطور از طرف تحمل شنوندگان
سلامت باشید. خواهش می‌کنم شبتون خوش. خداحافظ.
شب شما
نظر به اهمیتی که مناطق آزاد داشتند و دارند، نه فقط برای ما، برای سایر کشورهای دنیا و اینکه یک چرخش تحولی باید در این مناطق وجود بیاد، و از سوی اگه اشتباه نکنم بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر تأکید میکنه بر موضوع اقتصاد مناطق آزاد، موضوعی بود که باید بهش میپرداختیم. خب قولی هم گرفتیم از آقای دکتر محمد، اگر به عنوان یک فعال اقتصادی و سرمایه گذار در این مناطق میخواید فعالیت کنید، با توجه به وعده هایی که آقای محمد داد اقدام کنید، و اگر چالشی با این یعنی تو این زمینه با چالشی مواجه شدید حتما ما رو در جریان قرار بدید. اما امروز سال روز ابلاغ سیاست های کلی جمعیته. به حال کشور ما تحولات چشمگیری رو در حوزه جمعیت تجربه کرده. پنجره جمعیتی ما شاید حداکثر تا یه دهه آینده بسته بشه و جمعیت ما به سمت سالمندی بره. به همین خاطر مهمان محترمی رو روی خط ارتباطیمون آوردیم تا درباره سیاست‌های کلی جمعیت، مجموع اقداماتی که در طول این سال‌ها اتفاق افتاده باشون گفتگو بکنیم. آقای دکتر محمد جواد محمودی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه و رئیس محترم کمیته مطالعات جمعیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای دکتر محمودی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم جناب شما، جناب آقای
راسخ هستم. آقای دکتر محمد عزیز قربون شما
و شنوندگان عزیز داشت.
من فکر می‌کنم سعادت همکلامی با جناب علی رو داشتم. پیشتر آقای محمودی زنده باشید. سلامت باشین شما. آقای دکتر محمودی ما الان سلامت باشید. ما الان وقتی از جمعیت صحبت می‌کنیم، گره کار رو باید کجا ببینیم؟ از کجا باید ورود بکنیم که مخاطب ما و شنونده ما اون نگاه های روزمره و کوتاه مدت خودش رو برای دقایقی کنار بگذاره و بپردازه به نگاه های میان مدت و بلند مدت و اینکه سیاست های کلی جمعیت هستن چطور داره تو کشور پیاده سازی میشه. از کجا باید شروع کنیم به نظرتون؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای راسخ، چون رادیو اختصار هست،
سلامت باشید،
اگر اجازه بدید من یه مثالی از یه کارخونه بزنم.
بله خواهش میکنم.
یه کارخونه ای که نیروی کار میخواد به کار بگیره.
صحیح.
ها؟
بله.
چون یکی از عوامل تولید دیگه سرمایه است.
بله.
حالا و نیروی کار دیگه.
مهمترینش نیروی بله. کاره. بله.
حالا من مواد اولیه رو میارم بذارم.
بله.
این کارخونه تا چه موقعی میتونه از این حالا عوامل تولید، حالا سرمایه و نیروی کار بیکار بگیره تا تولید حد اکثر داشته باشه؟
بله.
این شما این کارخونه اون اول که شروع میکنه فقط یه کارخونه است دیگه، نیروی کار که نداره که.
بله.
یعنی تولید چقدر؟ صفره. به محض اینکه یه نیروی کار استخدام میکنه این تولید شروع میکنه به افزایش بده کردن.
بله.
فرض کنید تو این کارخونه مثلا 4 تا ماشین داریم دیگه، پشت هر کدوم از این ماشینه یه کارگر باید بیاد واسه کار کنه. این تا مادام موقعی میتونه تولیدش رو به حد اکثر برسونه که به ازای هر کدوم از این ماشین ها یه دونه کارگر استخدام بکنه. شما این ماشین ها رو فرض کنید میشن بسنه حالا ثروت یک کشوری دیگه، منابع طبیعی یک کشوری. خب باید معاوضای اون نیروی کار داشته باشه که بخواد با اینا ترکیب کنه.
بله.
تا برسه به اون حالا حد اکثر متوسط تولید.
درست.
یا به عبارت دیگه اون هزینه نهایی به اصطلاح تولید نهایی ما حالا به حد اکثر برسه که تولید هم به اصطلاح تولید کل ما به حد اکثر میرسه. وقتی تولید ما به حد اکثر میرسه یعنی شما بهترین تناسب ترکیب نیروی کار و سرمایه رو داری که تونستی حد اکثر تولید داشته باشی.
درسته.
حالا از این به بعد، بعد از این که دیگه شما این تناسب بین سرمایه و نیروی کار داری، حالا اگر کارگر بیشتری استخدام کنی طبق قانون اقتصادی میشه قانون بازده نزولی، چه اتفاقی میفته؟ اتفاق اولیش اینه که باعث میشه که تولید ملی تولید کل کم بشه.
بله.
یا به اصطلاح اقتصادی میگن بازده نهایی اون، چون نیروی انسانی که به کار میگیره بازده نهاییش منفی میشه، باعث میشه تولید کل بیاد پایین. اینجا کجا هست؟ اینجا اون کارخانه با اضافه استخدام کارگر مواجه که همین الان شما مثلا این به اصطلاح حالت رو توی کارخانه خودروسازی دارید میبینید که حالا دم از حالا زیان انباشتن میزنن. یکیش اینه که نسبت نیروی کارشون به اون سرمایه ثابتشون افزایش پیدا کرده، بیم آبا نیرو استخدام کردن. برای کل جامعه هم همینه. ما یه حد بینه از جمعیت داریم که این حد بینه جمعیت جاییه که میگیم آخرین نفری که به دنیا میاد باید بازده نهاییش بزرگتر از صفر باشه. کمک کنه اون تولید جامعه افزایش پیدا بکنه. حالا این بازده نهایی اون آخرین نفری که به دنیا میاد که میشه کمتر از صفر. ببینید ما حالا طبق یکی از بندهایی که در بیانیه گام دوم آمده و بر مبنای مطالعات علمی به دست آمده که ما میدونیم ایران حدود 4-5% منابع دنیا رو داره، 1% حدود 1% جمعیت دنیا رو داره.
درسته.
یعنی ما به اصطلاح بی‌ذاته حدود اون سرمایه، اون سرمایه ثابتی که تو کارخونه من مثال زدم الان همون حدود 4 تا ماشینه ولی یک کارگر داره.
بله.
خب کجا این مناسب میشه؟ ما میگیم باید مدیریت خوب بیاد این عوامل تولید رو با هم ترکیب کنه، نظارت کنه تا به اندکسن میشه. پس اصل مطلب ما اینه که داریم داد میزنیم میگیم آقا نرخ باروری آمده پایین.
صحیح.
این پایین آمده نرخ باروری در آینده نه چندان دور باعث میشه افراد در سن کار کم بشن.
درسته.
بنابراین اون نیروی کار دیگه نداری که بیاد وارد جامعه بشه، وارد اون کارخونه بشه که بخواد کار بکنه، برای اون کارخونه که ترکیب بشه با عامل سرمایه که بخواد به شما به حال افزایش منجر بشه و افزایش تولید.
خب آقای دکتر محمودی، چون از
نگاه تخصصی
بله خواهش می‌کنم. بله من سعی می‌کنم ساده بپرسم.
بله.
که جناب عالی هم من صحبت پارسال شما رو دقیقاً الان که صداتون شنیدم دقیقاً تمام مؤلفه‌هایی بله. که پارسال به موضوع جمعیت پرداختی الان تو ذهن من اومد.
بله.
با اینکه یک سال ازش می‌گذرم بله. و دقیقاً خاطرم است که چه صحبتایی رو شما بله. کردید. ببینید آقای محمودی عزیز، هر 1 درصد رشد جمعیت مستلزم اینه که 3 درصد رشد اقتصادی اتفاق بیفته.
بله.
این از منظر اقتصادی عرض می‌کنم.
بله.
خب حالا ما تو 40 سال گذشته 42 سال یعنی از پیروزی انقلاب تا الان خب داشتیم سالایی که رشد اقتصادی 1 درصد داشتیم، سالایی که رشد اقتصادی منفی داشتیم. بله. اما متوسط رشد اقتصادی 40 سال گذشته ما حدودا بین 2 تا 2.5 درصد بوده.
بله.
خب طبیعیه که وقتی رشد اقتصادی ما تو این حد میمونه سیاست‌های جمعیتی ما تحت شعاع این رشد اقتصادی هم قرار می‌گیره. از طرفی یه سری مؤلفه‌های توسعه بعد از انقلاب بیشتر شدن.